بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم ابتداعا به محضر قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین خدمت شما پیروان حضرتش، ان شاء الله که بتوانیم از پیروان حقیقی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشیم. این ایام رو هم ابتداعا محضر آقامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز هم تسلیت عرض میکنم. این ایام رو حتما حتما خواهش میکنم بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون بهرمند بفرمایید و ما رو در اون اوقات ملکوتی که به سجاده های عشق پناه میبرید از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. این رو هم بدونید و مستحضر باشید که از هر جای جهان به هر نحوی و از هر طریقی چشم میدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید، باعث افتخار، باعث دلگرمی و قوت قلب بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون میکنه و خداوند بهتون عزت و توفیق بده انشاءالله. خب مستحضر هستید که برنامه عادی نگاهی نیم نگاه با این رسالت تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان و ارجمندان میشه که برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاه های شما عزیزان شده رو مرور بکنه. خب به صورت تیتروار موضوع بحثی که در قسمت اخیر برنامه های مختلف مطرح شده خدمتون گفته میشه و یک بخشی و یک کلیپی تحت عنوان بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه از طریق این قاب جهانی در خلال برنامه نیم نگاه تقدیم نگاه های شما عزیزان میشه که خواهش میکنم تا پایان این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه مثل همیشه چشم بدوزید به این قاب جهانی، قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شبکه خودتون و برنامه خودتون رو دنبال و همراهی بفرمایید. اولین برنامه‌ای که بهش خواهیم پرداخت برنامه راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که به موضوع شبهات مطرح شده از جانب سلیمانی اردستانی پرداختن، بررسی روایات در نداشتن خانه اهل بیت علیهم السلام که خیلی شبهه وارد میکنن در این زمینه این روزها. خب الحمدلله و المنه از طریق این قاب جهانی بارها و بارها به این شبهه پاسخ داده شده. از طریق برنامه راه روشن قسمت اخیرش حتما حتما مراجعه کنید به آرشیو و پاسخ جناب استاد رو دریافت بفرمایید. پاسخ به شبهات عقیل هاشمی و سلیمانی اردستانی در خصوص بیعت اجباری گرفتن از امیرالمؤمنین علیه السلام، پاسخ به شبهه در نداشتن خانه های مدینه در صدر اسلام بازم از شبهه های مبتلا به و مطرحی هستش که شبکه های وهابی افراد گمراه بهش تمسک می جویند تا بتوانند تأثیر روی اذهان جوانان شیعه بگذارند. خب با در واقع استدلالات منطقی و بر اساس منابع شیعه و سنی به این شبهات پاسخ داده میشه. در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پاسخ به شبهه مضحک عقیل هاشمی در خصوص واقعی هجوم تهدید به آتش زدن خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط خلیفه دوم و شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها ساخته صفویه و مداحان، این یک شبهه است، بهش پاسخ داده شده در خلال برنامه راه روشن. و بهانه های سلیمانی اردستانی برای عدم مناظره با دکتر ابوالقاسمی میبینیم برمیگردیم.
من جناب آقای ابوالقاسمی را یه زمانی اصلا نمیشناختم و من هم اعلام آمادگی کردم که باشون مناظره بکنم.
یادم سر جا
ایشون میگه که باید بیاید توی این مؤسسه ما و مجری هم ما تعیین کنیم، ما هم ضبط بکنیم، ما هم خود نمیرم اونجا، نمیرم. اون مال اون روزم بود، گفتم بریم یه مؤسسه بی‌طرف، یه جای بی‌طرف ضبط بکنن باش بدون. حالا اون یه حرفی بود اون روز، ایشون قبول نکرد و من، ولی الان دیگه حاضر نیستم هیچ جا با ایشون مناظره بکنم. الان دیگه هیچ جا، دلیلش هم اینه من اعلام کردم که هر کس میخواد بیاد با من مناظره کنه، این عامه، ولی خب میدونید من وقتی اعلام میکنم ممکنه هر کسی از راه میرسه بگه خب من آمادم. خب من همین که گفت میگم رزومه تو بفرست. ما رزومه بینه مثلا چی کاره هستی؟ چند تا تحقیق کردی تو این موضوع؟ وگر نه که هر کسی ممکنه بگه میخوام. خیلی هم من که نمیتونم بیام بشینم با هر کسی. اول بار رزومه شو مگر اینکه طرفا بشناسم. آقای ابوالقاسمی رو میشناسم دیگه الان با توجه به اینایی که خوندم. ایشون هنوز جوانن. ایشون باید درس بخونن. بعد غیر از جوانی منطق و ادب هم باید بیاموزن. ناسزا نگم. بس علمی که اینکه آقا مثلا مجمع مدرسین را میخواد در موردش مجمعی که اسمش را جوری کرده که مردم با جامعه مدرسین اشتباه بگیرن گول بزنن. هم میگم آقا من عضو مجمع مدرسینم، جامعه مدرسین هیچ کدومشون قبول ندارم، دارم داد میزنم. تو میگی من اسم را خواستم شبیه اون بدم که مردم منو با او اشتباه بکنن. من جرد میکنم هیچ کدومش قبول ندارم. شما میگی من عمدی اسم این گذاشتم که خیلی با این چه همچه آدم من به چی بشینم و بحث بکنم. به جای ایشون اگر شما دسترسی دارید، استاد ایشون حسینی قزوینی اینجا با این قول که هر چه گفت و بوشد شما فیلمشو بردارید بدون یه ذره کم و زیاد منتشر کنید. از این هیچی پخش مستقیم، اصلا پخش مستقیم میشه که مستقیم پخش میکنی. ولی حسینی قزوینی چون آقای ابوالقاسم بلاستنی هم که با من نمیخوره که، چون جوانه هنوز باید بیاد کلاس بشینه درس بشینه.
یک گفت اون موقع اینا میگفتن ما ضبط میکنیم، نه ما بودیم پخش زنده باشه. همون موقع ما اصلا دنبال ضبط نبودیم، دنبال چی بودیم؟
ما پخش زنده
بودیم. چرا دروغ میگی آیه سلیمان درستانی؟ یک، مجری را ما تعیین کنیم. خب ما پخش کردیم مجری های شما وسط مناظره تو حرف طرف مقابل میپره، پخش کردیم گیری بشو و بحث ما منحرف میکنه.
یعنی روش
گفتگو، اصلا روش گفتگوی شما یک روش غیر منصفانه بود.
درسته.
ما پخش کردیم مجری شما تو بحث پریده، بحث منحرف کرده. بعدش ما گفتیم یه جای بی طرف هستیم، استوری که شما معرفی کردی یک استوری سیاسی منحرف نظر ما. میگی بی طرف او؟ یه جای سیاسی ضد انقلاب رو معرفی کردی، مجریت یک مجری غیر بی طرفه. بعد ادعا میکنی نه ما گفتیم اینا باید پخش زنده بکنن، استودیو بی طرف هم باشن، مجری هم بی طرف باشه. نه آقا، تمامشو برعکس داری ارائه میکنی. یک. دوم، قبلا حاضر بودم باش بحث کنم، الان حاضر نیستم. مگه قبلا من اذیت سنی عمرم بیشتر بود الان کمتر شده؟ من از جهت سنی اون موقع عمرم بیشتر بوده، الان عمرم کمتر شده، لذا دیگه الان با من چیه؟ مناظره نمی کنه. من نمی دونم به این آقا چی بگم. اما رزومت رو بفرست. چه کار هستی؟ آیه سلیمانی اردستانی، رزومه بنده رو تو این چند ماه دیدی؟ علاوه این که برای این که به لطف امام زمان حقیر یه پروژه فوق دکترا تموم کردم، یه دکترا دارم، سطح 4 حوزه دارم، مدرک رسمی به اصطلاح تدریس سطوح عالی حوزه دارم، بعض زبانهای خارجی رو کامل صحبت میکنم، بعضی رو در یه حد حال حداقل مقبولی، قرآن رو کامل حفظ هستم. شما چند تا از اینا رو داری؟ اینم سوال من از شما. من باید بیام برای شما تاکسی بالا بذارم، نه تو برای من. اما بحث ادب، ادب واقعا تو صحبت میکنه آقای سلیمانی اردستانی؟ چیزی امشب پخش میکنیم و لعنت خدا بر آدم دروغگویی که طرف مقابلش را بی جهت متهم به بی‌ادبی بکنه. من گفتم شما اسم مجمع و مجمع مدرسین، میگه تو بی‌ادبی. چرا گفتی؟ ما گفتیم مجمع مدرسین شبیه جامعه مدرسین انتخاب کردی. خب راست گفتم، میگه واضحه، همه میفهمن. خیلی روشنه، پس این دروغ نیستش. اما ببینیم چه آدمی ادب دارد یا ندارد. اتاق فرمان کلیپ شماره 2 رو اگر پخش بکنن ببینیم شما ادعای ادبت میشه. آقای سلیمانی اردستانی کلیپ پخش کن. اتاق فرمان
جالب اینجاست که چقدر هم شیعه اینا رو که میشنون گریه میکنن اینقدر خرم. به خدا خیلی خرم. خیلی آدم باید خر باشه که اخه گرده اخه خرجت هم حدی داره. خب بفهم یه خود فکر کن چه مزخرفی داره اون میگه.
خودشون با کل شیعیان اینطور صحبت میکنه، من چی بگم بهشون؟ این آقایی که اینطور بیادبانه حتاکانه وقیحانه هرچی دارش میخواد به شیعه میگه، میگه نه ابوالقاسمی قبلا سنش بیشتر بوده الان کمتر شده چون سنش کنه باش مناظره نمی کنم. این یه دلیل. دو، رزومه ابوالقاسمی معلوم نیست چیه، بعد برام رزومه بفرسته، قبلا که نمیتونستیم خواست مناظره کنی. سی، ابوالقاسمی بیادبه. تو ادعای ادب نمی‌کنی آقای سلیمانی اردستانی؟ من چی بگم این آدم؟ کلیپ بعدی رو با هم دیگه، کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم که ایشون چگونه راجع به دیگران صحبت میکنه.
جلبک دیده معجزه اسرا دیوار شکافته، اون وقت رفته میخواد حضرت فاطمه بنت اسد نجات بده از دست خدا. اون دیگه خرتر از ما بوده، این دیگه چه جلبکی بوده به خدا، و از خرتر از ما بوده تو تاریخ.
حالا یه نظر شخصی در مورد خودش داده.
بله خود نروجه خود اقرار العقلا، البته اگر عاقل باشه. یا شما عاقل هستی یا نیستی. اگر عاقل هستی اقرار العقلا الان واسه جایز، اگر هم عاقل نیستی که خود دانی. اما این آدم بهانه‌اش هم دیدید ادعا میکنه من با ابوالقاسمی مناظره نمیکنم، با استادشون تو بخش زنده. خب شما اولا که استاد ما آماده مناظره هستن با کسی که لیاقتش داشته باشه، اما طبیعتا شما باید اون وعده انجام ندادت رو انجام بدی اول. دوستانم خودشون میدونم میتونم بگم آقا من حاضرم مناظره کنم چون سرور ما هستن، اما یه وعده انجام نده شما داری. شما اول بیا اون به اصطلاح کاری که تا حالا ادعاش میکردی انجام بده. ادعا میکردی هر کسی بیاد مناظره میکنه، نه آقا این بار به دیوار محکم خوردی، دیوار سیم خوردی،
گفته هر کی بیاد من حاضر باش مناظره کنم.
بله
حالا اومده همچین،
حالا اومده ابوالقاسمی قبلا سنش بیشتر بود الان سنش کمتر شد چون سنش کمه من الان باش مناظره نمیکنم. ابوالقاسمی رزومش معلوم نیست، ابوالقاسمی بی ادبه، این سه تا بهانه ایشون برای اینکه با ما مناظره نکنه. البته یه سه بهانه دیگه داشت که پخش زنده که ما از اول گفتیم پخش زنده مجری بی طرف باشه، ما اصلا مجری در مناظره دخالت نمیکند برخلاف مجری شما.
ما این همه مناظره تو شبکه‌مون
پخش شده، استدیو بی‌طرف باشه، ما استدیو آقا پخش زنده به هر کجا بخوای می‌دیم، برای ما اصلا فرق نمی‌کنه کجا باشه، اما ما تو استدیویی که از جهت سیاسی ضد انقلاب باشه، ترویج مخالفت با نظام حکم، قطعاً ما اونجا پا نمی‌ذاریم، مروج اونجا هم نخواهیم بود.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. مستحضرید که داریم برنامه‌هایی که در طول هفته پخش شده رو به اتفاق هم مرور می‌کنیم. برنامه بعدی که بهش می‌پردازیم برنامه‌ای تحت عنوان مزاج زندگی که از طریق این قاب جهانی هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه. عزیزان مستحضر باشید که همکاران بنده در واحدهای مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف همیشه در تلاشن که محتوایی رو تقدیم شما عزیزان بکنند که به درد دنیا و آخرت شما بخوره اصطلاحاً. خب در واحد طرح و برنامه این شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هم تلاش شده که برنامه‌های مختلف با موضوعات متنوع تقدیم نگاهاتو بشه، از برنامه‌های پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی گرفته تا پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی شما عزیزان، برنامه‌های خانوادگی و اجتماعی و برنامه‌های تاریخی که تقدیم نگاه‌های شما عزیزان میشه، و البته برنامه‌هایی که سبک زندگی اسلامی رو ترویج می‌کنه تا بتوانید شما عزیزان زندگی بهتری رو از لحاظ جسمی و روحی تجربه بفرمایید. خب قسمت اخیر مزاج زندگی که از جمله برنامه‌هایی است که با موضوع ترویج سبک زندگی اسلامی تقدیم نگاهتون میشه، با کارشناسی جناب استاد کریم نیا و استاد کریم خانی به مسئله ترس تقدیم نگاهاتون شده و به مسئله ترس پرداختن. مزاج شناسی ترس از جمله موضوعاتی بوده که بهش پرداختن، عوارض و آثار ترس رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادن، درمان ترس رو به ما آموزش دادن، راهکار درمانی برای ترس ارائه فرمودن اساتید عزیز، و ترس از بیماری رو مطرح کردن، اندام‌هایی که هنگام ترس درگیر هستند و انواع ترس در روابط زناشویی. ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم از محضر جناب استاد کریم نیا و استاد کریم خانی عزیز. برگردیم با افتخار در استودیوی برنامه آدینگاهی نیم نگاه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستم.
اولین ترس، ترس از رها شدگی بهش میگن. یعنی فرد میترسه که یه روزی ممکنه همسرش این رو رها کنه، حالا چه آقا باشه چه خانم باشه فرقی نداره، لذا شروع میکنه یه سری رفتارها رو فرد انجام میده. این رفتارها چی هن؟ مثلا یکی از این رفتارها اینه، وابستگی بیش از اندازه پیش میاد و دائم تلاش میکنه یه تاییدی از شریک زندگیش بگیره. مثلا میاد میگه که من این کار رو انجام دادم، خوب بود، به نظرت خوب خونه رو تمیز کردم، چون اون ترسه در وجودش هست، ترس از رها شدگی، نکنه این آقا، آیا صورت من خوبه، آیا زیبا شدم، آیا قشنگ شدم. گاهی وقتا این ترس رو در قالب حسادت یا کنترلگری نشون میده، یعنی چون میترسه دائم همسرش رو کنترل میکنه، گوشیش رو چک میکنه، روابطش رو چک میکنه. گاهی وقتا از صمیمیت با همسرش اجتناب میکنه. چرا؟ چون این ترس رو داره، میترسه که این ترس باعث بشه که وابستگی ایجاد بشه و با رفتن همسرش درد براش ایجاد بشه. به خاطر فرار از این درده که میاد و به این الگو پناه میاره. حالا آسیبی که طرف مقابل میبینه چیه؟ دائم فردی که تحت کنترل شدیده، رفت و آمداش، گوشیش، احساس خفگی میکنه تو این زندگی. یعنی اولین آسیبی که فرد میزنه به طرف مقابل و همسرش. این یه نوع از ترس. نوع دوم از ترس بهش میگیم ترس از صمیمیت یا نزدیکی. بعضی ها از این میترسن که اگه صمیمی بشند این باعث تعهد بشه و اگه تعهد بدن مسئولیت رو دوششون میاد. وقتی که میرن سراغ این ترس، لذا اجتناب از چی میکنن؟ یعنی الگو رفتارشون چی میشه؟ اولین کارش اینه، ایجاد فاصله عاطفی میشه. یعنی تا دیروز چون الان میترسه تعهد ایجاد بشه، میگه نکنه این خانم خیلی به من وابسته بشه، بذار من دوری کنم، لذا فاصله عاطفی بینشون ایجاد میشه. نتیجه این چی میشه؟ قطعا اون صمیمیت عمیق بین زوجین از بین میره و خونه‌ای که باید یک کانون گرم باشه تبدیل به یه مکان میشه فقط برای همخوابی. یعنی این آسیبیه که به وجود میاد. نوع سوم از ترس بهش میگن ترس از قضاوت. طرف میترسه به خاطر رفتارها، کارهایی که انجام میده باعث بشه که مورد قضاوت قرار بگیره. چرا اینجوری هستی؟ زنهای دیگه چرا اونجوری نیستن؟ آقایی دیگه چرا اونجوری نیستن؟ مردهای دیگه چرا اونجوری نیستن؟ این نوع ترس الگوی رفتاریش چی میشه؟ یک، فرد کمالگرا میشه. وقتی یه رفتاری یه کار رو انجام میده ده ها بار اینو چک میکنه. دوم، شروع به پنهان کاری میکنه، افکارش، عقایدش و خیلی از چیزهای دیگر رو پنهان که میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که فرد حاضر نیست به اشتباهات خودش پی ببره، یعنی قبول کنه من یه اشتباهی کردم، چون اگه قبول کنه که اشتباه کرده مورد قضاوت قرار میگیره. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، تعارضات اینها روز به روز انباشت میشه و بعدن سرریز میکنه و تبدیل به یک انفجار میشه. یعنی یا میشه طلاق عاطفی یا میشه طلاق واقعی. و آخرین نوع ترس ما بهش میگیم ترس از تعارض. گاهی وقتا فرد چون میترسه که اگر یک حرفی، یک گفتاری، یک رفتاری داره بیانش کنه، همسرش بهش گیر میده. به خاطر اینکه این ترس رو داره چیکار میکنه؟ میاد الگوی رفتارش اینه، کاملا از بحث کردن اجتناب میکنه. یعنی هر وقت بحثی در مورد رفتار یا کاری میشه، میگه آقا تو راست میگی. میگه آقا شما چرا اینجا دروغ به من گفتی؟ میگه آقا راست گفتی، من دروغ گفتم. یعنی ادامه نمیده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه تمام مشکلات و مسائل انباشت میشه رو هم و باز نتیجه همون میشه، میشه انفجار. یعنی یا به طلاق عاطفی کشیده میشه یا به طلاق فیزیک.
خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان چشم دوختید به قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. برنامه بعدی که قرار هست بهش بپردازیم و مرورش بکنیم، برنامه حبل المتین هست با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع ابلاغ سوره براءت پرداختن و در خصوص توجیه خنددار علمای اهل سنت در خصوص عزل ابوبکر توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ماجرای ابلاغ آیات براءت توضیحات ارزشمندی رو ارائه فرمودن جناب استاد. به این سوال پاسخ دادن که چرا پیامبر اسلام در ماجرای جنگ تبوک امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد و روایت دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام جماعت شدن ابوبکر رو مورد بررسی قرار دادن. به اتفاق هم بریم بخشی از برنامه حبل المتین رو با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ببینیم و برگردیم در خدمت شما عزیز خواهم بود.
یا همون حدیثی که شما مطرح کردید، برای اینکه بله پیغمبر آخر عمرش فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، خیلی جالبه ها. پیغمبر فرمود ایتونی بی کتاب و کتف اکتب لکم کتابن، یا کاغذ قلمی بدید من چکار کنم وصیتی بنویسم. لن تزلو بعده ابدا، با لن نفی ابد،
بله
هرگز شما گمراه نشید. گفتن ان الرجل لا یهجو، پیغمبر نز ازیان میگه، ولی گفت مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، ابوبکر برید بره نماز بخونه، اونجا دیگه لا یهجو. این نماز جماعت چیه؟ میشه بهترین دلیل برای خلافت آقای ابوبکر. نمیدونم والا آدم چه کار کند. این برای شما عرض کنم البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی با آن تحقیق دکتر عبدالله عبدالمحسن ترکی در جلد هشتم صفحه 58 خیلی جالبه. از ابوالحسن اشعری بنیانگذار مذهب اشاعره متوفای 333 میگه این که پیغمبر آمد ابوبکر رو گفت برو نماز بخوان، دلیل است بر این که ابوبکر اعلم صحابه بوده، با قرائت ترین صحابه بوده، در قرائت از همه صحابه قرائتش صحیح بوده، برای اینکه گفتن که حتما باید قارع‌ترین افراد برن نماز بخونن و اعلمهم به سنه، آگاه ترین صحابه به سنت پیغمبرم بوده. فا این کانو فی سنت سوا فا اکبرهم سنه، اگر هم سطح ابوبکرم افرادی بودن آگاه به سنت بودن، ابوبکر سنش بالاتر بوده، اینم یه امتیازی برای آقای ابوبکر. بعد اینی که وقتی میاره ابن کثیر دمشقی میگه هازا من کلام الاشعری مما ینبغی ان یکتب بماء الذهب، باید این با آب طلا نوشته بشه.
بله چون به نفع.
ببینید خب ملاحظه بفرمایید، این دیگه صحیح بخاری دیگه، قضیه مرو ابوبکرش حالا دیگه آمد اینجا، عزیزان دقت کنن. بله پیغمبر فرمود مرو ابوبکر ان یسلم، غیر از براش از عایشه هیچ راوی هم نه، فقط همش راویش عایشه هست. بگید ابوبکر بره نماز بخونه، تا اونجایی که وارد نماز که شد رسول اکرم احساس کرد که میتونه بره. در این حد یحادی بین رجلین، پیغمبر یک دست در گردن یک مرد، یک دست در گردن یک مرد دیگر. اینم آقای بخاری جرأت نکرده بگه که آقا یک دست در گردن علی بوده، یک دست در گردن عباس، به خاطر اینکه عایشه با علی میانه ندارد، اسم علی رو نمیتونه بیاره. اینم دلیل داریم ها، خودشون دارن.
وقتی به این واضحی داره میگه، خب آدماش هم بگو کی بوده.
بله و رجلاه و تخطان فلعرز، با اینکه پیغمبر دستش در گردن دو نفر بود، شما ببینید بچه‌ای که نمیتونه راه بره دستش میگیرید، این قشنگ چه کار میکنه؟ با پاش راه میره دیگه. پیغمبر حتی دستش در گردن دو نفر نمیتونست راه بره، پاهاش از زمین کشیده میشد، یعنی این دو نفر رو پیغمبر رو میکشیدن میکشاندن تا اینکه وارد مسجد شد. خلاصه آمد رسول الله، چه کار کرد؟ نشست اونجا، ابوبکر کنار زد، نشسته نماز خواند. فکان ابوبکر یصلی قائما و کان رسول الله یصلی قاعدا، پیغمبر نشسته نماز میخواند، ابوبکر ایستاده. یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردمم به ابوبکر اقتدا کرده بودند، یعنی پیغمبر مثل برق فشار قوی، حتما باید یک ترانسی باید باشد که این برق چیه؟
فشارش بیاد پایین.
آقا جان اگر نماز پیغمبر صحیحه، نشسته میخواند، ایستاده میتونه نشسته اقتدا کنه، با اینکه فتوای خود علمای اهل سنت که کسی نشسته نماز میخونه، شیعه هم همین عقیده را دارن،
نمیتونه بله.
کسی که نماز ایستاده میتونه بخونه، به امام جماعتی که نشسته میخونه نمیتونه نماز اقتدا کنه، باطله. آقا اگر اقتدای قائم و قائد باطله، نماز ابوبکر باطله، صحابه هم که به ابوبکر اقتدا کردن نمازشون باطله.
اصلا ما دو تا جماعت نداریم، یه جماعت بالاخره،
بله یک جماعت دو تا امام.
آره مگه میشه همش چیزی همین؟
اگر نه اقتدای به قائد کسی که نشسته میشه بهش اقتدا کرد. خب چه اشکاله همه مردم پیغمبر اقتدا کنن؟
برای ابوبکر چه
لزومی دارد ابوبکر در وسط باشد مردم به ابوبکر اقتدا کنن؟ ابوبکر هم چیه؟ به پیغمبر اقتدا کنه. حتی شما ببینید فتوا، این فتوای شیعه و سنی اجماعیه، اگر چنانچه امام جماعت یک دفعه براش اتفاقی افتاد، من ظاهرن اگر اشتباه نکنم مالزی بود، کجا بود، یکی از ائمه جماعت رفت سجده، سکته کرد اونجا، یکی از مأمومین که در صف اول بودن داره بر این صف اول، باید فضلا افرادی قرائتشون صحیح باید باشن صف اول. شیعه هم عقیدش اینه دوستان، سنی هم عقیدش اینه، نماز جماعت میخوانن، امام جماعت یکی به سکته کرد، مرکه خبر نمیکنه، اتفاقی افتاد، افتاد باید یکی از مأمومین بره جلو، مردم همین نیت کنن که به این امام جدید اقتدا کردن، نمازشون درسته. آقا جان با این وضع پیغمبر آمده جلو نشسته، اگر واقعا درست هنوز این پیغمبر اتفاقی براش نیفتاده تو ابوبکر بیاد چیه جای پیغمبر مردم به اقتدا کنه. یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، این یه مقداری نمیدونم، این آقایان بعضی وقتا جای اسماعیلی آدم اینها رو وقتی میخوانه قلبش به درد میاد، اینا برای اینکه علی را کنار بزنن چه توهماتی، چه مسائلی،
به همه چی خلاصه متوسل میشه،
یعنی یک عجیبه ها، یعنی یه چیزهایی که آدم تصور میکنه، مثلا یک شتر چران بیابانهای ریاض آمده داره مثلا میخواد کتاب بنویسه. آقا فخر رازی شما جزء فحول جامعه هستید، جناب آقای بخاری شما جزء فحول اهل سنت هستید، خب این روایت ها چی داوردید شما؟ ولی من نمیدانم برای شما عرض کنم چیه قضیهش. ببینید عمدت القاری جلد چهارم صفحه 106 میگه آقا برای شما عرض کنم، لا تجوز و صلات القادر علی القیام خلف القائد، کسی که نماز نشسته میخونه افرادی که ایستاده میخوانن جایز نیست به او اقتدا کنن، لا قائمن ولا قائدن. اینهایی که میتونن ایستاده بخوانن، چه ایستاده بخوانن چه نشسته بخوانن، اصلا اقتدای کسی که سالم است میتونه ایستاده نماز بخواند به اونی که نمیتونه ایستاده نماز بخواند نشسته است نمیتونه اقتدا کنه. ببینید، بعد برای شما عرض کنم از ابو حنیفه و شافعی و دیگران همه رو مدرک آورد. امیدواریم که اینها بزرگواران بتونن فردای قیامت در محکمه عدل الهی بتونن جواب.
بله، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که واقعا مطلب رو برای ما روشن فرمودن. ای کاش بصیرت داشته باشیم و بتوانیم راه حقیقت رو دنبال کنیم. برنامه بعدی که تقدیم نگاهاتون میشه برنامه تریبون آزاد هست با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز که به سوالات بینندگان عزیز پاسخ دادن. توجه داشته باشید عزیزان، برنامه تریبون آزاد از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاه های شما عزیزان میشه. اساتید و کارشناسان محترم و خبره شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله فرجه و شریف در این برنامه حضور پیدا میکنن، منتظر تماس های شما عزیزان هستند. هر سوالی که دارید متناسب با موضوع برنامه میتوانید مطرح بکنید، بدون هیچ گونه محدودیتی پاسخ رو دریافت میکنید و بستر بسیار بسیار خوبی هست برای عزیزان که به شبهاتی که باهاش برخورد کردن پاسخ داده بشه و آگاه سازی صورت بگیره. ارث نگذاشتن انبیا مخالف قرآن از موضوعاتی است که بهش پرداخته شده. برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با قاتل نوه ایشان، به تاراج بردن میراث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پاسخ به این سوال که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احکام ارث خود را به ورثه خود ابلاغ نکردند، سوالی است بسیار بسیار مهم. حرمت شکنی حضرت زهرا سلام الله علیها و بی‌اعتبار شدن کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در خصوصش با نهایت تأسف بشنویم، استفاده کنیم از جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز و برگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم.
وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخواست در وقت آخر زندگی خود یک نامه بنویسه که شما یک قلم برام بیارین، من یک چیز میخوام بنویسم. آیا خواستم اینو پرسان کنم که همین روایت سندش در کتابای مثل بخاری و صحیح مسلم است؟ اگر از برام مترک نشان بدین ممنون میشم.
کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول 1423 میلادی قمری، صفحه 1087، پنجای بخاری اومده. خب انظر الحدیث میگه 1 2 3 4، اینم یک جای دیگهش میشه 50، صفحه 40 شماره حدیث 44 32 روایت اومده از عبدالله ابن عباس، میگه که وقتی که پیغمبر زمان احتضارش بود، موقع جان دادنش بود، یعنی اون ایام مرتبط با جان دادنش، در خونش چند نفر بودن. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم هلومو پاشید یک کتاب برا من بیارید که من براتون بنویسم چیزی که لا تزلو بعده، بعد از این امر شما هیچگاه گمراه نشید. بعضی حالا این روایت گفته که قال بعضهم، معلومه که آقای بخاری دست برده اسم عمر ابن خطاب رو نمیبره، تو منابع دیگه هست، حتی منابع قبلتر صحیح بخاری به جای بعضهم گفتن که عمر ابن خطاب گفته که ان رسول الله قد قلبه الوجع، پیغمبر خلاصه بی احترامی به وجود پیغمبر میکنه، بیماری بهش غلبه کرده، علیاذ بالله زبانم داره پیغمبر داره چرت و پرت میگه. همین قرآن پیشتون هست، هست اونا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. کتاب المصنف آقای عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 جلد 5 چاپ اول در صفحه 85 حدیث 10512 اینجا اومده، اینجا صریحا همون روایته. فقال عمر، اسم عمر هم صریحا آورده، یعنی استاد بخاری عبدالرزاق اسم عمر آورده، آقای بخاری دست تو حدیث برده. بزرگترین مصیبتی که ابن عباس هم گریه می کرده این بوده که اعتبار کلام پیغمبر زیر سوال رفت. یعنی یکی بیاد بگه که این آقا عذر میخوام محضر پیغمبر جسارت نشه، زبانم لال، اگه کسی بخواد به پیغمبر جسارت بکنه، بگه این آقا تبش رفته بالا، علی از بالله، بخواه به ادبیات امروز چرت و پرت داری میگه، حرفش ارزشی نداره. خب این خیلی بده، این مساوی با الهاده. این همه آیات قرآن اومده به پیغمبر گفته که ای پیغمبر تمام قولت فعلت حجته، مسلمونا تمام آیات الهی، تمام سخنان پیغمبر رو باید اخذ کنن. ما آتاکم الرسول، هر چی که پیغمبر میگه شما باید بگیرید، هر چی که نهی میکنه باید ترکش بکنید. این همه آیات در رابطه با جایگاه و اعتبار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا پیغمبر اومده، حرفی هم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته، حرف کاملا حکیمانه است. گفته قلم و دوات بیارید بنویسم چیزی که هیچگاه گمراه نکشید، هیچگاه به زلالت نیفتید، هیچگاه اختلاف نکنید. این آیا از این شما حرف نامربوط میفهمید که بیای تهمت بهش بزنید که این تب برش غلبه کرده، حرف دهنش رو به قول امروزی ها نمیفهمه؟ العیاذ بالله.
بله عزیزان، استفاده کردیم از محضر جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز و بزرگوار و بخشی از قسمت اخیر برنامه تریبون آزاد رو به اتفاق هم دیدیم، حتما بیننده باشید. و اما بپردازیم به یکی از برنامه‌های خانوادگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که به ما یاد میده که چگونه بتوانیم خانواده خودمون رو مدیریت بکنیم با اخلاق و رفتار مناسب و با فنونی که اساتید به ما آموزش میدن و بسیار هم مهم هست، خصوصا در این دور زمونه، نحوه مدیریت خانواده و تسلط بر اوضاع. قسمت اخیر برنامه خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد کاشانی نژاد عزیز تقدیم نگاهاتون شده. جناب استاد به موضوع رابطه انسان با خود پرداختن که بسیار مهم هست و از راهکارهای ارتقای کیفیت رابطه انسان با خود سخن گفتن و پرداختن به این موضوع. دعوت میکنم که بیننده باشید، بخشی از برنامه خانواده دوست داشتنی رو در قسمت اخیر ببینیم. برگردیم با افتخار در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما و دعاگوی شما عزیزان خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
چطور میتونیم این رابطه من با خودم رو ارتقا بدیم، کیفیتش رو ببریم بالا؟ بله. که در نتیجه رابطه من با همسر و فرزندانم هم بیشتر بشه. راهکارهایی که خدمت بینندگان عزیز آماده کردم، اولیش اصلاح خودپنداره هستش. خودپنداره یعنی اون تعریف و تصوری که من تو ذهنم نسبت به خودم دارم، به عنوان یک مرد، به عنوان یک انسان، به عنوان پدر خانواده. واقعا هر کسی این سوالو از خودش بپرسه که من توی این خانواده کیم، چیم، چی کار میکنم. خودپنداره منفی، مثلا بعضی از مراجعین تو مشاوره میگن که من پدر تو خانواده نقشم مثل یه دستگاه آبربانک میمونه. بله، تا بله. موقعی که طرف پول نخواد عمرن بیاد جلو من بیسته یا بشینه یا اصلا با من صحبت کنه. خودپنداره منفی توی خانوم‌ها و مادرها میتونه اینجوری باشه که بعضی از خانوم‌ها میگه که ببین نقش من تو خانواده مثل چیه؟ مثل یه کلفته که همش باید بشورم، بسابم، لباس و همه وسایل اینها رو آماده بکنم، بهشون ساپورت بدم و من رو فقط به خاطر رفع خواسته ها و نیازهاشون دوست دارن. اگر بتونم یه خودپنداره قوی و درست به دور از افراط و تفریط بسازم و اعتدال داشته باشم تو خودپنداره، خیلی حالم بهتر میشه.
دقیقا
این سوال از خودمون بپرسیم، چرا خدا از ما انسانها تعریف کرده تو قرآنش؟
دقیقا.
چرا گفته که این انسان خلیفت الله، جانشین من روی زمینه؟ چرا گفته اشرف مخلوقات؟ یه علتی داره دیگه. حتما من انسان، شما یه انسان و تک تک انسان‌ها یه پتانسیلی دارن، یه امتیازی دارن که خدا از اونها تعریف کرده. اگر به اون امتیازه برگردیم، مرور کنیم و پیدا کنیم که من انسان واقعا اینقدر ارزشمندم که خدای بی‌نهایت اومده گفته بعد از من تو جانشین من هستید. تو ادارات اینجوریه، میگن وقتی رئیس نباشه میرید سراغ که اون جانشین و معاونش همه کار است، اختیار داره. پس من انسان حتما یه ظرفیتی داشتم، یه آپشن هایی داشتم، یه خوبی هایی داشتم که خدا از من تعریف کرده. پس اگر به این موارد فکر بکنم، پیدا بکنم اونها رو تو وجود خودم، این باعث میشه که نوع نگاهم به خودم عوض بشه، بگم واقعا من توی این عالم یه موجود ارزشمندم. راهکار دومی که میتونیم بیان بکنیم برای تقویت ارتباط با خود اینه که آدم ها بیان معنای زندگیشون رو کشف بکنن. هر کسی از خودش بپرسه دلخوشی من تو زندگی چیه؟ من دارم برای چی زندگی میکنم؟ برای چی نفس میکشم؟ یعنی فرد برای ادامه دادن زندگی باید یه دلخوشی داشته باشه. حالا تو خانواده دوست داشتنی راهکار اینه که بیایم دلخوشی‌های زندگیمون رو تقویت کنیم. یکی از فضایل 24 گانه روانشناسی مثبت که راهکار سوم ما هست هدفمندیه.
بله.
این که رسالت من تو زندگی چیه؟ اونایی که هدفو گم میکنن دوچار روزمرگی میشه. چهارمین راهکاری که برای تقویت ارتباط با خود عرض میکنیم اینه که ما توی نیازهای روانشناختی یکی از نیازهای پایه اساسی و مهم که بخوایم نام ببریم سلف استیم یا احساس ارزشمندیه. که چطور ما میتونیم برای اینکه یه خانواده دوست داشتنی، یه خانواده صمیمی داشته باشیم، قطعاً باید یه خانواده ارزشمند داشته باشیم. خانواده‌ای که تک تک اعضایشون از درون یک احساس ارزشمندی رو تجربه بکنن. نه به صورت کلیشه‌ای و شعاری، نه واقعاً احساس بکنه من آدم به درد بخوریم، آدم مفیدیم، آدمی هستم که دیگران من رو دوست دارن، برام ارزش قائل میشن، جایگاه احترام و اعتبار من رو حفظ میکنن. راهکار پنجم برای تقویت ارتباط با خود مهارت خودآگاهیه. یعنی من هرچی دقیق تر، هرچی عمیق تر خودم رو بشناسم ارتباط با خودم بیشتر میشه. اگر میخوام همدلی بکنم، اگر میخوام درست تصمیم بگیرم، اگر میخوام تعارضاتم رو با همسرم حل بکنم، اگر میخوام خشم و استرسم رو کنترل بکنم، همش برمیگرده به این خودآگاهیه. تو روایات امام الا ماشاءالله راجع به این مفهوم خودشناسی که جلسه قبل شما فرمودید که خودشناسی مقدمه خداشناسی هست، اینجا همینطوره. یه روایتی هست میفرماید که معرفت النفس انفع المعارف، یعنی بهترین معرفت ها و شناخت ها این معرفت النفسه که طرف بتونه خودش رو خوب بشناسه.
بله.
میگن اینجا بیایم از نظر اطرافیان بی‌طرف استفاده بکنیم. اطرافیان بی‌طرف یعنی چی؟ یعنی اون کسی بیاد این خصوصیت منفی به من بگه که حب و بغضی نسبت به من نداشته باشه.
خب عزیزان، بریم بپردازیم به برنامه عصر انتظار که در این برنامه تلاشمون این هست که یاد بگیریم چگونه یک منتظر واقعی باشیم. قسمت اخیر از انتظار با کارشناسی جناب استاد محمودی عزیز تقدیم نگاهاتون شده. جناب استاد به راهکارهای نجات در عصر غیبت پرداختن، اثر دعا برای امام، اهمیت استغفار، اهمیت مال حلال، دعاهای سفارش شده در عصر غیبت، نقش علما در عصر غیبت و دعا برای فرج موضوعاتی بوده که جناب استاد محمودی عزیز و بزرگوار بهش پرداختن. بریم بپردازیم به کلیپی که عزیزان آماده کردن از قسمت اخیر برنامه عصر انتظار، به اتفاق هم ببینیم و بعد از اون برگردیم اوقات پایانی و دقایق انتهایی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو به اتفاق هم سپری کنیم و در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بفرمایید.
میدونید که مکیال المکارم رو آیت الله سید محمد تقی موسوی نوشتن و اینشون خواب حضرت رو میبینن. خود حضرت به ایشون میفهمن همچین کتابی بنویس و اسمش رو هم همین بگذار، مکیال المکارم فی فواید دعا للمهدی علیه السلام، اون لفظ خاصه. یعنی خود حضرت هم میفهمن که اینشون هم قبرشون در تخت فولاد اصفهانه که واقعا یکی از قبرستان‌های خیلی امام زمانی، خیلی کسانی که امام زمانی بودن اونجا دفنن. ایشون تو اونجا میگه دعا برای فرج 90 اثر داره. و یکی میاره با توجه به آیات و روایات. یکی از آثارش میگه آقاعد به خیری، باعث میشه دین شخص حفظ بشه و اون شخص آقاعد بشه. در روایت داریم امام عسکری علیه السلام فرموده در آخر الزمان همه هلاک میشوند الا من دعا للفرج، الا کسانی که برای فرج دعا میکنه. قرآن میفرماید اگر اهل دعا نباشید خدا بهتون توجه نمیکنه. خیلی جالبه، توجه خدا رو میخوای؟ ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. قول پیغمبر بگو پروردگار من به شما توجه نمی کند اگر دعای شما نباشد. لذا دائما باید خواسته ما این باشه، دعا فرج و ظهور امام رو از خداوند بخوایم. چرا که خود حضرت فرمودن و اکثر دعا به تعجیل فرج. اکثر یعنی چی؟ خیلی دعا کنیم. دعا خیلی اثر داره. در روایت داریم امام صادق فرمودن که هیچ کس نگه کار از کار گذشته. دعا میتونه مقدرات رو تغییر بده. یعنی اصلا نوشتن آقا امام زمان مثلا چند سال دیگه بیاد، با دعا این چند سال میشه کم بشه. لذا دعا کردن خیلی اثر داره. یکی از آثار دعا اینه که حضرت برای ما دعا میکنه. بعد دعای حضرت هم که ردخور نداره دیگه. بعد از هر نماز واجب ما یه دعای مستجاب داریم. قرآن باز میشه دعا مستجابه. تا قرآن رو باز میکنیم بخونیم برای امام زمان علیه السلام دعا کنیم. صدای الله اکبر آقای رجایی میاد اذان، روایت داریم دعا مستجابه. این تا الله اکبر مؤذن میشنوی سری یاد حضرت میفتی و برای حضرت دعا میکنی. با این کارا بیشتر هم داریم به یاد حضرت میفتیم. باران میاد ان شاء الله باران رحمت خدا نازل بشه، بارون میاد دعا مستجابه، روایت داریم همه رو. تا قطرات بارون رو دیدی برای حضرت دعا کن. امام باقر علیه السلام فرمودن اگه یه روزی صبح بیدار شدید دیدید یکی از ما اهل بیت در بین شما نیست، ان اسبه ولو ترون منهم احدا، یکی از اهل بیت نید، چی کار کنید؟ فاستغیثوا بالله عز وجل، استغاثه کنید. فما اسرع ما یعتیکم الفرج، چقدر سریع فرج شکل میگیره. در بنی اسرائیل امام صادق علیه السلام فرمودن خدا اینا یک کارایی کردن، خلاصه خداوند اینها رو عذاب کرد به اینکه 400 سال پیغمبر براشون نیاد. خب خدا پیش خودش دیگه نوشت 400 سال، اینه که نمیدونستن که 230 سال گذشت اینا به خودشون اومدن، پشیمون شدن. امام صادق میفهمند زجو و بکو الالله، زجه کردن، گریه کردن 40 روز. سال 230 خدا موسی علیه السلام رو فرستاد برای نجات بنی اسرائیل. یعنی از 170 سالش خدا گذشت. گفتم دعا اثر داره همینه. بعد ادامه روایت جالبه، امام صادق علیه السلام فرمودن هاکذا انتم، شیعیان شما هم همینطور هستید. امام فرمودن اگر دعا کردید، زجه زدید، گریه کردید، تلاش کردید، غیبت تمام میشه. اگر نه این غیبت تا آخرین مرحله پیش میره که خدا میدونه چقدر. حتی در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس بعد از نماز صبح و نماز ظهر بکنن بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اون نمیمیره تا مهدی علیه السلام رو درک کنه. نگاه به چهره پدر مادر میکنی دعا مستجابه، همون موقع برای حضرت دعا کنی انشاءالله.
بله عزیزان، از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا، مشاهده و ملاحظه فرمودید، خیلی خیلی ممنون و متشکریم. و این رو بدونید که باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم همونطور که عرض کردم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. اما فراموش نفرمایید که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که نسبت به برنامه‌های مختلف در شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف دارید، میتوانید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه الشریف به شماره 3015 1515، تکرار می‌کنم خدمتتون، 3015 1515 ارسال بفرمایید و با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که ما استقبال می‌کنیم و با جان و دل پیام‌های شما عزیزان رو میخونیم و منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در بخش‌ها و واحدهای مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 3015-15-15 منتظر پیام‌های شما عزیزان هست. علاوه بر این از طریق پلتفرم‌های مختلف، اپلیکیشن‌های مختلف، پیام‌رسان‌های مختلف که شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف در اونجا کانال و یا صفحه‌ای داره، حتما می‌توانید پیام بگذارید برای ما و مطمئن باشید که ما استخراج می‌کنیم، می‌خوانیم و ترتیب اثر میدیم. برنامه نیم نگاه هم همونطور که مستحضر هستید دریچه ایست برای ارتباط با شما بینندگان و مخاطبین گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. این رو هم عرض بکنم که آرشیو برنامه های مختلف رو میتوانید با مراجعه به سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دریافت بکنید و برنامه ها در این پایگاه اینترنتی به صورت کامل بارگذاری شده. می توانید با جستجو کردن عبارت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف از طریق سایت هم با ما در ارتباط باشید و برنامه ها رو مرتب ببینید. در اونجا هم امکان القای نظر و به اشتراک گذاشتن نظر و بیان نظر وجود داره. اما پیامی رو قرائت میکنم خدمتون عزیزی با پیش شماره 0912 انتهای شماره 4301 فرمودن که با سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سپاس فراوان از برنامه خوب شما. خیلی ممنون متشکریم از شما عزیزان که رک و راست و پوستکنده نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. شاید نمونه های فراوانی رو دیده باشید که انتقاد فرمودید و قسمت بعد یا حالا دو قسمت بعد ظاهر شده نتیجه انتقاد شما، اون برنامه اصلاح شده، حالا نقصی که بوده برطرف شده. لذا خواهش میکنیم برای کمک کردن به بهبود کیفیت برنامه ها، بهبود کیفیت پخش و تولید و حالا سایر موارد، پوشش در واقع برنامه ها در فضای مجازی و غیره، حتما نظرها و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. باعث افتخار هست و خیلی ممنون و متشکرم. نهایت تقدیر و تشکر رو از محضریه‌هایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند به عمل میارم که باز هم بیننده برنامه خودتون بودید و این رو هم بدونید که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. انشاءالله که حاجت روا باشید. این ایام رو هم بار دیگر خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. التماس دعای خیر دارم از محضرتون. انشاءالله که همیشه حالتون خوب باشه. تا دیداری دیگر، عرض سلام و ادب و ابراز ارادتی دیگر و قسمتی دیگر از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه، شما بینندگان و مخاطبین عزیز و ارجمند رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. در پناه خدا باشید. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد.